سلام، وقت همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را میرحمت صافی پیش میبرد. کمپاین سرتاسری تطبیق واکسن پولیو از امروز در افغانستان آغاز شد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف این برنامه را راه اندازی کرده. کمال شاه مسئول بخش ارتباطات برنامه محو پولیو در دفتر یونسف در افغانستان به رادیو آزادی گفت که این برنامه برای 4 روز ادامه خواهد یافت. انتظار می رود میلیون ها کودک زیر 5 سال در این برنامه واکسین شوند. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز به محو پولیو موفق نشدند. در سال 2022 میلادی دو واقعه مثبت بیماری پولیو در افغانستان و 20 مورد مثبت آن در پاکستان ثبت شده بود. اداره امور مرزی آذربایجان میگوید 3 تن از پناهجویان افغان را هنگام بازداشت کرد که قصد داشتند از خاک ایران وارد این کشور شوند. این اداره در اعلامیه گفته که این پناهجویان شام دیروز در منطقه مرزی فضلی بازداشت شدند. با گفته مقام‌های آذربایجان در مرزهای این کشور تدابیر امنیتی جدی با نصب کمره‌های پیشرفته افزایش یافته تا جلو هر گونه رفت آمد غیر قانونی را بگیرند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز توانست تیم بنگلادش را با تفاوت 158 دوش شکست دهد. تیم افغانستان در 50 اوور با از دست دادن 6 بازیکن توانست 271 دوش بگیرد و هدف را برای بنگلادش 272 تعیین کند. اما کرکت بازان بنگلادشی در اوور 27 با گرفتن 113 دوش شکست خوردند. سهیل خان کرکت باز افغانستان توانست در 113 توپ 100 دوش بگیرد و تا اخیر بازی هم اخراج نشد. وزیر امور خارجه عربستان سعودی میگوید برای تقویت روابط با ایران به گفتگوها برای حل اختلافات توافق کرده است. فیصل بن فرهان به روزنامه شرق الاوسط تاکید هم کرده که گفتگوها نباید به عنوان پایان تمامی اختلافات تعبیر شود. بن فرهان افزوده که بر اساس توافق با ایران منتظر است تا با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه این کشور دیدن کند. وزیر خارجه عربستان سعودی انتظار دارد که روابط دیپلماتیک کشورش که در 7 سال گذشته با ایران خیلی کاهش یافته طی 2 ماه آینده برقرار شود. و 95مین دوره جوایز اسکار شب گذشته با هیجان‌هایش در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شد. فیلم همه جا همه چیز توانست 7 جایزه از جمله بهترین فیلم سال را به خودش اختصاص دهد. میشل یئو به خاطر نقش آفرینی در این فیلم جایزه بهترین هنرپیشه زن را به دست آورد. او نخستین آسیایی تبار است که این جایزه را کسب میکند. برندن فرایزر هم در این دوره توانست جایزه بهترین هنرپیشه مرد را به خاطر نقش آفرینی در فیلم نهنگ به دست آورد. فیلم مستند در مورد الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هم توانست جایزه بهترین مستند اسکار را دریافت کند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه هشدار سازمان عفو بین الملل که گفته است اگر دختران در افغانستان آموزش نبینند آسیب خواهند.
نشو کولی بدون محرم نلارشو
نمی توانم بدون محرم جنگ کنم. زمینه دست خواندن و کار کردن در من بسیار نیست.
آیا دختران افغان در مقایسه با حاکمیت اول طالبان مصمم‌تر شدند؟ گفتگو کرده ایم با یکی از فعالان امور زنان.
زنای امروزی زنای دهه 70 نیستند که اونا از حق و حقوق خود بی‌خبر باشند. زنای امروزی از هر لحاظ حق و حقوق خود می فهمند.
باز اظهارات یک وزیر حکومت طالبان جنجالی شد. ندا محمد ندیم گفته که مخالفان نظامشان واجب القتل هستند.
این چهره واقعی طالبان را برای مردم نشان می دهد.
در جلال آباد طالبان به کشتن یک صراف متهم شدند اما طالبان آن را رد می کنند.
وقتی خانواده ما به آنجا رفتند با آنها گفتند که زندانی شما خودکشی کرده است.
گروهی از جوانان در ولایت بامیان برای دختران محروم از آموزش کتابخانه ساختند.
خواستیم از مردم، از جامعه، از نهادهای کمک کننده و همچنان از سازمانهای اسپار در بخش کتاب و کمبود کتاب داریم.
مردی که کهنسالترین شهروند افغانستان دانسته می شد درگذشت.
شخصی بسیار مهربان و به همگی و به همگان یکسان مهربانی داشتند. توجه و عطوفت و لطف و پدریشان بالای همگی بود.
در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی 13:05 دقیقه شب به وقت افغانستان است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر. اکنون میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سازمان عفو بین الملل آموزش دختران را یک نیاز خیلی مهم دانسته و گفته است در جامعه‌ای که دختران تحصیل کنن آسیب می‌بینند، در حالی که طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب و بانوان دانشجو را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. عفو بین الملل برای دفاع از دختران و زنان افغان خواهان بلند کردن صدا و حمایت از آنان شده است. بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل میگوید طالبان با وضع محدودیت بر زنان و دختران آرزوی آنها را از بین بردند. بخش جنوب آسیایی این سازمان صبح روز دوشنبه ویدیویی را در صفحه توییترش نشر کرده که در آن بر محدودیت‌های طالبان بر تحصیل دختران و زنان افغان تمرکز شده است. سازمان عفو بین الملل نوشته است آموزش دختران و زنان یک فاکتور مهم است و جامعه‌ای که زنان و دختران آن از تحصیل محروم شوند آسیب می‌بیند. سازمان عفو بین الملل می افزاید طی 20 سال گذشته 3.5 میلیون دختر در افغانستان توانستند که دوره آموزشیشان را در مکتب تکمیل کنند و آنها انتظار داشتند که یک روز دکتر، ساینسدان، خبرنگار و در دیگر بخش‌ها مهارت کسب کنند. اما به قول این سازمان اکنون به علت محدودیت‌های طالبان بالای دختران و زنان افغان همه چیز تغییر کرده است. این اداره حمایت از حقوق بشری میگوید در حالی که بسته شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم به سطح ملی و بین المللی نکوهش شده است، اما طالبان باز هم تصمیمشان را تغییر ندادند. سازمان عفو بین الملل از همه می خواهد که به حمایت از دختران و زنان افغان از طالبان بخواهند که به دختران اجازه تحصیل را بدهند. 539 روز می شود که طالبان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و نزدیک به 4 ماه پیش پوهنتون‌ها را برای آنها بستند، اما دلیل واضح و روشنی در مورد این محدودیتشان هنوز هم ارائه نکردند و تنها گفتند که تا امر ثانی و تهیه طرح مکاتب و پوهنتون‌ها بسته خواهند بود. اما دخترانی که محدودیت طالبان آنها را از تحصیل محروم کرده است میگویند دیگر تحمل ندارند. یکی از دانش آموزان صنف 11 مکتب در ننگرهار که از سوی طالبان از رفتن به مکتب منع شده و نمیخواهد نامش در گزارش نشر شود با اشاره به محدودیت‌های طالبان به رادیو آزادی گفت:
نشوکاله بدون محرم نلار شو هم
نمیتوانم بدون محرم جای بروم. زمینه درس خواندن و کار کردن بر ما مساعد نیست. اگر یک زن از خانه بیرون شود و محرم همراه او نباشد با مشکلات زیاد مواجه می شود.
محرم نه اینو دوی تدیر زیاد سنز پیدا کیگی.
یکی دیگر از دانش آموزان دختر در کابل که او هم به دلیل مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش نشر شود نگران ادامه محدودیت ها از سوی طالبان است.
خوشحالی که سالهای قبل داشتیم را نداریم واقعا توصیف کردنی نیست. ای که مثلا اگه این شرایط ادامه پیدا کنه من مطمئن هستم که یعنی تمام دخترای افغانستان ضرب در صفر میشه، نه تنها دختر بلکه تمام امید یک ملت و یک جامعه نابود میشه.
این نگرانی را برنامه غذایی جهان سازمان ملل متحد نیز صبح روز دوشنبه در صفحه توییترش مطرح کرده است. این اداره گفته است دختران و زنان در افغانستان به علت بحران‌های بشری و اقتصادی و محدودیت‌های اعمال شده بر آنها به شدت متاثر شدند، اما طالبان با وجود محدودیت‌ها بالای زنان و دختران افغان میگویند آنها همه حقوق زنان را دادند، اما به گونه آشکار بجز از ایجاد محدودیت برای پیشرفت و سهولت زنان کاری نکردند.
سازمان عفو بین الملل کمپاین را زیر عنوان به حمایت از زنان افغان صدا بلند کنید آغاز کرده. جزئیاتش در گزارش بود. بخش آسیا در این سازمان از جامعه جهانی خواسته که از حقوق زنان و دختران در افغانستان حمایت کند. به گفته عفو بین الملل آموزش دختران و زنان از اهمیت زیاد در جامعه برخوردار است و ایجاد موانع برای آنها وضعیت افغانستان را بدتر خواهد کرد. مرسلین ارسلا در این مورد با شبنم آریان فعال امور زنان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که تحمل این 1.5 سال بدون آموزش برای دختران چقدر مشکل بوده؟
تا امروز که طالبا کدام دلایل به خاطر بسته شدن مکاتب و دانشگاه ها گفتن اصلا قابل قبول نبوده و اینا هیچ دلایل قابل قبول ناوردن به خاطر بسته بودن دانشگاه ها و مکاتب، چون که زنای امروزی زنای دهه 70 نیستند که اونا از حق و حقوق خود بیخبر باشن. زنای امروزی از هر لحاظ حق و حقوق خود میفهمن و به این را میدانن و به این آگاه هستن که چرا سزا و جرم یک مرد ما باید متحمل شوم. ما فکر میکنم که اینجا دلایل بیشتر سیاسی و استخباراتی اولویت داره و از من نمیخوام روی از او صحبت کنم، ولی به هر حال شخصا بر خودم و بر همجنسانم این دلایل هیچ وقت قابل قبول نبوده، نه از و نه خواهد بود.
در 18 ماه گذشته در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان تجمعات اعتراضی زیاد برگزار شد، همچنان در شبکه‌های اجتماعی کمپین‌های صورت گرفت، جامعه جهانی اعلامیه‌های متعدد صادر کرد و خود رو از حکومت طالبان خواسته شد که در مکاتب و پوانتون‌ها را برای دخترها باز کنه، اما نتایجی را در پی نداشته. و این که دوام این اقدامات چه درد را دوا خواهد کرد؟
به نظر ما باید دو کار صورت بگیره. اول این که کسایی که واقعا مبارزه میکنن اینا یک جای جمع شده به یک صدا، هم از طریق شبکه‌های مجازی و هم حضوری اینا تظاهرات کنن و دادخواهی کنن. و کار دومی است که کسایی که در خارج کشور هستن اینا به سازمان‌های جهانی شناخت دارن، دسترسی دارن، اینا میتونن جامعه جهانی را متوجه وضعیت افغانستان و خصوصا متوجه وضعیت زنان در افغانستان بسازن که آنچه در رسانه‌ها جلوه داده میشه، آنچه در رسانه‌ها نشر میشه، وضعیت افغانستان بدتر از او است و در حق دخترای افغان جزئی که مکاتب و دانشگاه‌ها بسته شده ظلم دیگر هم صورت میگیره.
حکومت طالبان بار بار گفته که بسته بودن در مکاتب و پانتون ها برای دخترها تا هم رسانی است و اینا بالای این تصمیمشان تجدید نظر خواد کردن و همه به همه حق تحصیل و تعلیم را خواد دادن. آیا نشانه های را شما میبینین که طالبان به تعهد خود عمل کنند؟ چون عملا پانتون ها آغاز شده اما به دخترها اجازه رفتن به پانتون داده نمیشه و مکاتب هم قرار است تا چند روز محدود باز شود، اما تا حال هیچ اعلامیه و هیچ اقدام در این بخش صورت نگرفته.
حکومت طالبان تا امروز هیچ کدام اقدام و هیچ کدام خبر امیدوار کننده ای را بر دخترها به خاطر باز شدن در مکاتب و دانشگاه ها ندادند. بالاخره ما میره میگیم کار در کجا روان است؟ صنفای دخترها و پسرها را جدا کردند، حتی استادایشان جدا شد، اکثریت استادا اوناس بودند، اگر ذکور هم بودن یعنی راهایشان تغییر کرد از ذکور اوناس، پس نمی فهمم که کار بالاخره در کجا روان است.
شبنم آریان فعال امور زنان با رادیو آزادی گفتگو می کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حالا ساعت 9:14 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در واکنش به اظهارات اخیر سرپرست وزارت تحصیلات عالی، حکومت طالبان که هر مخالف نظامشان را واجب القتل خوانده، شمار از فعالان و سیاستمداران افغان میگویند چون این اظهارات و تصمیم ها در نظام های استبدادی گرفته می شود که حتی حق انتخاب را با معذرت حق انتقاد را به مردم نمیدند. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز شنبه در نشست در ولایت کندهار گفت کسانی که با زبان، قلم یا عمل با نظام آنها مخالفت میکنند باید کشته شوند. از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات ندیم پرسیدیم اما او پاسخ نداد. جزئیات بیشتر در گزارش.
ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روز شنبه در نشست در ولایت کندهار گفته کسانی که با قلم، زبان و عمل با حکومت آنان مخالفت می کنند باید کشته شوند. او با آنکه از مخالفان حکومت طالبان خواسته که از مخالفت دست بکشند و از حکومت آنان حمایت کنند، اما در کنار آن تهدید کرده که در صورت ادامه مخالفت سرکوب خواهند شد.
کسانی که نظام را تخریب می کنند، چی به زبان چی به قلم باشد و چی در عمل، بغاوت دانسته می شود و باید کشته شوند.
شکریه بارکزای سیاستمدار افغان در واکنش به این اظهارات ندیم گفته که این گونه اظهارات مقامهای طالبان نشان می دهد که آنها تحمل شنیدن انتقادات سالم را هم ندارند.
این چهره واقعی طالبان را برای مردم نشان می دهد که حتی به شنیدن یک انتقاد سالم هم راضی نمی شوند و کشتن و واجب القتل بودن مردم را اعلام می کنند، در حالی که نه محکمه، نه فتوای و نه هم کدام شخص با صلاحیتی. این یعنی هر طالب مفتی خودش است، خودش فتوا داده می تواند و با ریختن خون و خشونت مردم حرفش را عملی می کند.
حامد عبیدی، محقق افغان در پوهنتون لایپزیگ جرمنی و استاد پیشین پوهنتون ژورنالیسم پوهنتون کابل، می گوید که این ویژگی نظام های دموکراتیک و جمهوری خواه است که مردم به خاطر اصلاحات از امور آن انتقاد می کنند، اما با گفته وی در نظام های استبدادی جای برای انتقاد و مخالفت وجود ندارد.
استبدادی نظامونو بدوال امداده چه؟
بدی نظام های استبدادی این است که انتقاد جرم تلقی می شود و اگر کسی انتقاد کند جنایتکار است. متاسفانه ما شاهد هستیم که اداره طالبان استبدادی عمل می کند و آنان در برابر انتقادات برخورد شدید می کنند.
رحمت الله نبیل، رئیس امنیت ملی جمهوری پیشین، در پیوند به این اظهارات ندیم در صفحه تویتر خود خطاب به او نوشته است: زمانی از سیاست های طالبان انتقاد نخواهد شد که مردم را مورد آزار و اذیت قرار نداده و نکشند و افغانستان را با اعمال خود به تاریکی فرو نبرده و جلو پیشرفت آن را نگیرند. محمد حلیم فدایی، والی پکتیا در حکومت جمهوری پیشین، نیز در تویتر خود نوشته که سخنرانی و فتوای ندا محمد ندیم برخلاف اسلام است. یک عالم دین به نام قاضی لودین نیز از آقای ندیم خواست تا فتوایش را بازنگری کند، زیرا به باور وی توهین به کرامت انسانها و نقض آزادیهای عمومی یکی از بزرگترین گناه ها است. از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد اظهارات ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومتشان پرسیدیم، اما او پاسخی نداد. گفتنی است که پیش از این در نشست علمای دین که از سوی طالبان در کابل فرا خوانده شده بود، مولوی مجیب الرحمن انصاری، عالم دین طرفدار طالبان که بعداً در هرات کشته شد، گفته بود که مخالفان نظام طالبان و کسانی که بر ضد آن کوچکترین حرکت می کنند باید سر زده شوند. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در حال مخالفان حکومتشان را تهدید به کشتن می کند که سازمان عفو بین الملل در 10 مارچ با نشر اعلامیه‌ای گفت طالبان پس از به قدرت رسیدن دور جدیدی از نقض حقوق بشر و خشونت را آغاز کرده و حقوق بشر را نقض می کنند. اما طالبان همواره چنین ادعاهایی را رد کردند. این در حال است که اتحادیه اروپا ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان را 5 روز پیش از این اظهاراتش به خاطر نقش داشتنش در وضع محدودیت بر تحصیل دختران در لیست تحریم سفر به اروپا قرار داده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شمار از جوانان در ولایت بامیان برای دختران محروم از آموزش کتابخانه ساختند. مسئولان این کتابخانه بر رادیو آزادی میگویند 4 ماه پیش با راه اندازی کمپاین جمع‌آوری کتاب توانستند 2000 جلد کتاب جمع‌آوری کنند تا این کتابخانه را زیر نام کتابخانه فرهنگی کاتب ایجاد کنند. دخترانی که به این کتابخانه مراجعه می کنند با استقبال از ایجاد آن این ابتکار را یک روزنه امید دانستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماره از جوانان و فعالان فرهنگی در یکاولنگ ولایت بامیان کتابخانه را زیر نام کتابخانه فرهنگی کاتب ایجاد کردند. مسئولان این کتابخانه میگویند آنها حدود 4 ماه پیش کمپاین جمع‌آوری کتاب را از طریق شبکه‌های اجتماعی آغاز کردند که در نتیجه توانستند 2000 جلد کتاب مربوط به بخش‌های مختلف از جمله ادبیات، فلسفه و کتاب‌های ویژه کودکان را از مردم و دست آورند. نسیمه بگزاد یکی از مسئولان این کتابخانه بر رادیو آزادی گفت:
نهاد و یا مسه یا در کتابخانه تا حالی کمک کننده نبودن و کتابایی که در کتابخانه کاتب جمع آوریشتن همیش از هدیه های مردم بودن که همگی شراشن فکران و محصلین شاگردان هدیه کرد. خواستیم از مردم، از جامعه، از نهادهای کمک کننده و همچنان از سازمان هایی است ما را در بخش کتاب با کمبود کتاب داریم و همچنان در بخش جای کتابخانه که ما فعلا خیلی ضرورت داریم یک جای کتابخانه نداریم در این بخش ما را همکاری کند.
عطا محمد از دیگر مسئولان این کتابخانه هدف از ایجاد آن را بلند بردن آگاهی دختران محروم از تحصیل عنوان می کند و بر رادیو آزادی گفت:
با مراجعه بیش از حد دختران محل و کتابخانه فرهنگی کاتب می توان عنوان کرد که کتابخانه فرهنگی کاتب روزنه امیدی است برای دختران که پس از تحولات اخیر در کشور با چالش‌های جدی مخصوصا حضور در دانشگاه و مکاتب برایشان ایجاد شده. هدف از ایجاد این کتابخانه نهادین ساختن فرهنگ کتابخانه و مطالعه و بالا بردن سطح آگاهی مردم بخصوص کودکان و جوانا و دخترانی که از مکاتب باز مانده است.
کتایون حسین زاده باشنده منطقه کاولنگ بامیان که هر روز برای مطالعه به این کتابخانه می آید می گوید ایجاد چنین مکانی در شرایط کنونی برای دختران روزنه امید است.
کتابخانه خیلی مؤثر است برای از ما به خاطر که طالبا همه چیز رو برای از ما بسته. در حال مکتب ها بسته است، پهندن ها بسته است، ولی تنها جایی که ما میتونیم احساسی رشد و پیشرفت و ترقی در اون دیگر نمیدن کتابخانه هست. خیلی خوشحال هستم.
گلچمن از دیگر باشندگان یکاولنگ بامیان به رادیو آزادی میگوید هرچند تعداد کتاب ها در این کتابخانه کافی نیست، اما خوشحال است که جایی را برای آموختن پیدا کرده است.
ما مردم یکاولنگ هستی، از امکانات تشریح دور هستی، می ساختم کتابخانه خیلی مؤثر است. بسیار خوشحال است که کتابخانه هست و قدر کتاب زیاد البته نداره، داینده ها شاید تر و بهتر شد.
مسئولان کتابخانه فرهنگی کاتب می گویند به این کتابخانه نه تنها دختران و زنان بلکه پسران و کودکان نیز می توانند مراجعه کنند و کتاب مطالعه کنند. به گفته مسئولان این کتابخانه از زمان ایجاد آن در 14 ماه حدود جاری تا کنون 400 مراجعه کننده داشتند. پس از تداوم ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان از سوی حکومت طالبان، چندین کتابخانه ویژه بانوان در کابل و برخی ولایات ها نیز ایجاد شده است. از این میان 2 کتابخانه در کابل و 1 کتابخانه در بامیان به یاد بود از قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج ایجاد شدند که در آن حمله به تاریخ 8 میزان 53 تن کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند. تلاش ها به هدف ایجاد کتابخانه ها به ویژه برای بانوان در حال افزایش یافته که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در 15 اگست سال 2021 مکتب های بالاتر از صنف 6 را برای دختران بستند و در ادامه وضع محدودیت ها بر زنان و دختران در اواخر ماه دسامبر سال 2022 پوهنتون ها را نیز برای آنان بستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
خانواده یک سراف به نام راجولی در ولایت ننگرهار ادعا می کند که وی توسط افراد استخبارات طالبان کشته شده، ادعایی که طالبان تا اکنون در مورد آن چیز نگفتند. شمار از صرافان در شهر جلال آباد می گویند راجولی 2 هفته پیش از سوی افراد استخبارات طالبان از دکانش بازداشت شد و 5 شنبه گذشته خبر مرگش را دریافت کردند. برادر راجولی می گوید طالبان به او گفتند که برادرش خودکشی کرده. فایزه ابراهیمی جزئیات می دهد.
در حالی که اتهام‌های قتل خودسرانه بر حکومت طالبان رو به افزایش از خانواده راجولی صرافی که در ننگرهار کشته شده است ادعا می‌کند که وای پس از دستگیری توسط استخبارات طالبان شکنجه و کشته شده است، اما مسئولان طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. راجولی 35 ساله از پانزه اقتصاد فرق تحصیل شده بود و در شهر جلال آباد به عنوان صراف کار میکرد. انجینیر رحمت ولی برادر راجولی به رادیو آزادی گفت که نمیداند طالبان برادرش را به چه جرمی در ننگرهار کشتند. او از حکومت طالبان میخواهد که در مورد قتل برادرش توضیح دهد.
یک هفته بعد
از دستگیری او با خانه تماس گرفتند و به برادرم گفتند که چند مرد ریش سفید را با خود بیاورید که زندان نیتان را آزاد میکنیم. وقتی خانواده ما به آنجا رفتن با آنها گفتن که زندانی شما خودکشی کرده است، جسد او را از ساتامه تسلیم شوید.
اتحادیه صرافان شهر جلال آباد در این باره چیزی نگفتند، اما برخی از صرافانی که به دلایل مسائل امنیتی نخواستند نامشان در این گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفتند که افراد استخبارات طالبان دو هفته پیش راجولی را از پیش روی دکانش بازداشت کردند و پنجشنبه گذشته از موضوع کشته شدنش خبر شدند. تلاش کردیم تا پاسخ اداره محلی حکومت طالبان در ننگرهار و سخنگویان حکومت طالبان را در مورد این ادعا دریافت کنیم، اما آنان تا زمان نشر این گزارش و پرسش های ما پاسخ ندادند. این رویداد زمانی رخ می‌دهد که روز شنبه هفته جاری سازمان عفو بین الملل از طالبان خواست تا از نقض حقوق بشر در افغانستان دست بردارند. عفو بین الملل در حال این درخواست را مطرح کرده است که امین الحق سرباز پلیس در نظام پیشین جمهوریت در ولایت کنر توسط افراد ناشناس کشته شد. خانواده امین الحق بر رادیو آزادی گفتند که او را نخست خفک کردند و پس از آن جسدش را در یک جوی در اسدآباد انداختند. عفو بین الملل خواسته است که برای حسابدهی مؤثر و روشن نیاز است که یک میکانیزم به خاطر ایجاد عدالت در برابر نقض حقوق بشر و جنایات جنگی ایجاد شود تا از ناپدید شدن اجباری بازداشت‌های خودسرانه و کشتار مردم بدون محکمه جلوگیری شود. این سازمان همچنین گفته است که طالبان نه تنها به وعده‌های خود در زمینه حمایت از حقوق بشر افغان‌ها و ویژه زنان عمل نکردند، بلکه برعکس یک سلسله خشونت‌ها را انجام دادند و حقوق بشر را نقض کردند. پیش از این نیز به شمول سازمان عفو بین الملل و سازمان ملل متحد دیگر سازمان‌ها و کشورها طالبان را متهم کردند که تعهداتشان را در بخش حقوق بشری عملی نکردند و با وجود اعلام عفو عمومی کارکنان و نظامیان پیشین را کشتند و به گونه اجباری ناپدید کردند و در کنار زندانی کردن خبرنگاران و منتقدان زنان را از کار و تحصیل محروم کردند.
یکی از کهنسالترین شهروندان افغانستان به نام مخدوم نعمت‌الله در 123 سالگی در بدخشان درگذشت. اعضای خانواده او به رادیو آزادی گفتند که مخدوم نعمت الله در سال 1278 هجری خورشیدی در روستای خمافز ولسوالی یفتل بالای ولایت بدخشان زاده شد و به تاریخ 20 اوت روز شنبه درگذشت. بیشتر در گزارش.
مخدوم نعمت الله ظاهراً از محدود شهروندان افغانستان است که بر اساس ادعای خانواده‌اش در عصر حاضر بیش از یک قرن زندگی کرده است. مخدوم نعمت الله از متنفذین ولایت بدخشان به شمار می‌رفت که اعضای خانواده‌اش ادعا می‌کنند در 21 سالگی چشم از جهان بست، ادعایی که به گونه مستقل تایید شده نمی‌تواند. هرچند در افغانستان سیستم ثبت تولدات مشخص، معتبر و لازمی وجود ندارد، اما اعضای خانواده مخدوم نعمت الله بر رادیو آزادی گفت که او در سال 1278 هجری خورشیدی در روستای خمحافظ یفتلبالای ولایت بدخشان زاده شد و بر روز شنبه هفته جاری در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت درگذشت. او 3 بار ازدواج کرده و ثمره ازدواج‌هایش 5 دختر و 5 پسر است. از مخدوم نعمت‌الله همچنان 54 نواسه و 16 کواسه به جا ماندند. فریبا فانی یکی از نواسه‌های مخدوم نعمت‌الله بر رادیو آزادی ادعا می‌کند که پدر بزرگش با سپری کردن 123 سال از عمرش دچار هیچ بیماری مزمن نبود. او درباره شخصیت پدر بزرگش به رادیو آزادی گفت:
شخصی بسیار مهربان و به همگی و به همگان یکسان مهربانی داشتند. توجه و عطوفت و لطف و پدریشان بالای همگی بود. بدون شک مرگشان ضایعه بزرگی است که جبران ناپذیر و نمیتوان جای خالیشان را پر کرد و مرگشان یک صدمه بزرگی برای خانواده ماست که واقعا ما یک کنده محکمی از خانواده مان، یک ستونی محکم مان را که سمبول وحدت خانوادگی ما بود ما را از دست دادیم. دردی از دست دادنشان از بین نمیره و ای همگی مان متاثر ساخته، نه تنها ما را بل تمام دوستان و اقاریب متاثر ساخته.
با گفته بانو فانی، مخدوم نعمت‌الله تا صنف 12 مکتب درس خوانده و در محکمه مرافعه بدخشان به حیث محتسب و سرمحتسب کار کرده بود. صلاح الدین ربانی رهبر یکی از شاخه های حزب جمعیت اسلامی افغانستان با نشر خبر مرگ مخدوم نعمت‌الله در صفحه فیسبوکش ضمن غمشریکی با خانواده‌اش درگذشت او را تأسف‌آور خوانده و از او به نام مجاهد وارسته نام برده است. در همین حال عبدالشکور واقف حکیمی، عضو ولیسی جرگی نظام جمهوری پیشین نیز در صفحه فیسبوکش ادعا کرده که مخدوم نعمت‌الله بیش از 110 سال زندگی کرده است. مخدوم نعمت‌الله در حال بر اساس ادعای خانواده‌اش 123 سال زندگی کرده که بانک جهانی در سال 2022 میانگین طول عمر شهروندان افغانستان را 63 سال تخمین زده است. این اداره گفته است که در سال 1996 میانگین طول عمر افغانها حدود 35 سال بوده است. این در حال است که بر اساس کتاب گینس اکنون محسن‌ترین فرد در جهان ماریا برانیاس مورا از ایالات متحده آمریکا اسپانیا است که تا هفته جنوری 2023 115 سال و 319 روز سن داشت.
شنونده عزیز، ساعت 2:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پیش از نشر برنامه بحث 25 دقیقه سرخط خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. ما را همراهی کنید. کمپاین سرتاسری تطبیق واکسن پولیو از امروز در افغانستان آغاز شد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف این برنامه را راه اندازی کرده. کمال شاه، مسئول بخش ارتباطات برنامه محو پولیو در دفتر یونسف در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این برنامه برای 4 روز ادامه خواهد یافت. اداره امور مرزی آذربایجان میگوید 3 تن از پناهجویان افغان را هنگام بازداشت کرد که قصد داشتند از خاک ایران وارد این کشور شوند. این اداره در اعلامیه گفته که این پناهجویان شام دیروز در منطقه مرزی فضلی بازداشت شدند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز توانست تیم بنگلادش را با تفاوت 158-2 شکست دهد. تیم افغانستان در 50 اوور با از دست دادن 6 بازیکن توانست 271-2 بگیرد و هدف را برای بنگلادش 272 تعیین کند. اما کرکت بازان بنگلادشی در اوور 27 با گرفتن 113-2 شکست خوردند. وزیر امور خارجه عربستان سعودی میگوید برای تقویت روابط با ایران و گفتگوها برای حل اختلافات توافق کرده است. و 95مین دوره جوایز اسکار شب گذشته با هیجان‌هایش در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شد. فیلم همه جا همه چیز توانست 7 جایزه از جمله بهترین فیلم سال را به خودش اختصاص دهد.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
میکنیم.
بحث این هفته،
سلام، خوش آمدید به برنامه بحث امروز 25 دقیقه. 2 رویداد پی در پی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ. در یکی از حملات داود مزمل ولی طالبان در بلخ کشته شد. حمله دومی هم گرد همایی خبرنگاران را هدف قرار داد. شماره تلفات رویداد دومی زد و نقیز گفته شده. طالبان کشته شدن 1 تن و زخم برداشتن 8 تن را تایید می کنند، اما خبرنگاران و نهادهای مدافع رسانه ها می گویند که 3 تن در حمله شنبه جان باختند و 16 تن دیگر با شمول خبرنگاران زخم برداشتند. مسئولیت هر 2 رویداد را گروه تندرو داعش پذیرفتند. اکنون پرسش های مطرح می شوند که آیا داعش در پی نارام ساختن شمال افغانستان و رخ نکردن به آسیای میانه است؟ کشته شدن ولی طالبان در بلخ چی پیام داد که داعش تا کدام حد نیرو و قوت دارد؟ کدام گروه ها در کنار داعش برای نارام ساختن شمال افغانستان دست آستین بالا زدند؟ آیا از آن امنیت که طالبان سخن میگویند یک خواب و خیال است یا اینکه واقعا افغانستان امن‌تر شده؟ در برنامه امروز بحث 25 دقیقه در این مورد گفتگو خواهیم کرد با سه تن از آگاهان امور، جنرال بازنشسته محمد راتمنش و دکتر سمیع الله پویا آگاه امور سیاسی. به صورت زنده با ما و شما خواهند بود. همچنان با چند پرسش رادیو آزادی عارف سحر آگاه امور تروریسم بین المللی در لندن پاسخهای صوتی فرستاده. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما، و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه. جنرال صاحب راتمنش، نخست با شما آغاز میکنم. دو حمله در مزار شریف پیهم مرکز شمال افغانستان هدف قرار گرفته، داعش هم مسئولیت هایشان را پذیرفته، این حملات نشان دهنده چیست؟
سلام بر شما، سلام بر مهمانان گرامیتان. ما باید در مورد گروه های تروریستی متنوع که در افغانستان هست بیشتر مسائل را به کنجکاوی بگیریم. من متعقین هستم که نه تنها داعش بلکه گروه های متعدد خارجی و داخلی در افغانستان نه تنها در پی ناامنی افغانستان هستند، بلکه ممکن است که در آینده ها به اساس هدایات رهبر طالبان مشکلات در بیرون از افغانستان هم جور شود که شما قبلا شنیدین که گفت واسکتای زره خود بپوشیم که ممکن است به خاطر اسلام ما در بیرون از سرحدات افغانستان هم فعالیت های بکنیم و طالبان را ما به هر گوشه ای که لازم باشه میفرستم. اینها به معنای عزیز که نه تنها گروه های تروریستی بلکه خود طالبان هم در مورد تامین امنیت افغانستان آنچه که توجه لازم است توجه ندارند. شما ببینید نه تنها در مزار شریف حملات انجام شد، با همین گونه در کابل، در مزار، در بغلان و در اکثر جاها فعالیت های علیه ازیا شروع شده و همچنان داعش هم در پهلوی ازیها توسط همو استراتژی هایی که متاسفانه استخبارات منطقه در مورد افغانستان داره، ای هم در
فکر میکنین در عقب حملاتی که شما از او یادآور شدین، اگر گروه داعش قرار نداره پس کی قرار داره؟ چون ظاهرا مسئولیت حملات پیچیده را گروه داعش پذیرفته.
ما در مورد پیچیدگی های وضعیت امنیتی افغانستان به این شک هستیم که بسیار گروه های هستند و حتی ناراضی های در داخل خود طالبان هم هستند که ممکن است بعضی فعالیت های را انجام بدن. شما در وزارت داخل سال قبل دیدیم که به همین شکل یک وضعیت به وجود آمد، جنگی که بین طالبای قنداری و پکتیا در حوزه 15 شهر کابل انجام شد و بعضی مسائل دیگر به معنای عزیز که نه تنها داعش بلکه گروه های دیگه هم هستند که در افغانستان فعالن و فعالیت میکنن. ولی داعش یک مسئله هست که باید بعضی مسائل را به عهده بگیره و یقیناً که داعش هم فعال است، گروه های تروریستی دیگه هم فعال است. 22 گروه در افغانستان بله. وجود داره که بر اساس استراتژی استخباراتی کشورهای همسایه متاسفانه در افغانستان ناامنی ها دامن زده میشه.
تشکر میکنم. برمیگردم به شما رادمنش صاحب و آقای پویا، خوش آمدین شما هم به برنامه ما. کشورهای آسیای میانه تا کدام حد نگران مرزهایشان هستند؟ آیا زنگ خطر برشان به صدا در آمده؟
به شما معلوم است که روسیه و کشورهای آسیای مرکزی بارها ابراز کردند که در شمال افغانستان نیروهای تروریستی مستقر شده و اونا فعلا در حالت نسبتا آماده باز قرار دارن. این نیروها میتونن که تشنجات در منطقه ایجاد کنن. به اون خاطر تدابیری که کشورهای آسیای مرکزی و روسیه داره میخواد که چنین تدابیر با تبانی با حاکمیت در افغانستان روی دست بگیره، اما متاسفانه در نسبت به عدم مشروعیت نظام در افغانستان نمیتونند در تعامل مستقیم با جانب افغانی قرار بگیرن. این مسئله است که باید کشورهای منطقه به طالبان بفهمانن که اگر اینا خواهشات از اینا را در رابطه با مشروعیت نظام و قوانین مدنی که باید ایجاد شد در افغانستان در تمام عرصه‌های اجتماعی، یکی از خواهشات جامعه کشورهای منطقه است که تطابق میکنه با خواهشات جامعه افغانی. باید طالبان چی زودتر مسائل داخلی خود را حل کنند و به طرف مشروعیت نظام برند تا نظام آینده افغانستان که در اونجا مرکب از تمام اقشار و نیروهای داخلی کشور که میتونند در امر تامین صلح و آرامش و پیشبرد اقتصاد افغانستان مفید باشند سهم داشته باشند و حکومت مشروع بتواند در تعامل با کشورهای منطقه قرار بگیره.
یکی از پرسش‌ها این است که کشته شدن والی طالبان در بلخ چی پیام رساند که داعش تا چی حد نیروی نظامی دارد؟ به این سوال عارف سحر، آگاه تروریسم بین المللی در لندن، پاسخ بر رادیو آزادی فرستاده.
کشته شدن یکی از فرماندهان خیلی مقتدر طالبان در سمت شمال افغانستان پیام‌های متفاوتی می‌تواند داشته باشد. احتمالاً مهمترین پیامش اینه که طالبان در درون ساختارشان درگیری یک سلسله تصفیه حسابی های درون ساختاری هستند که حتی آدم های در حد و قامت داود مزمل قادر به تأمین امنیتش نیست و همواره در معرض خطر قرار دارد. و پیام دیگه اینه که طالبان به رغم نیروی خشونت و سرکوبگری جدی که داره در برابر این گونه حملات خیلی هم آسیب پذیره و قادر به تأمین امنیت مقامات ارشدشان نیسته. و حرف آخر اینه که اگر احیانا این کار داعش بشد، به این معناست که داعش داره با حامیان داخلی در درون افغانستان و در درون ساختار طالب و حامیان بیرونیش به یک دردسر و به چالش خیلی جدی برای طالبان تبدیل میشه.
تشکر میکنم از آقای عارف سحر. آقای رادمنش، به عنوان یک نظامی چی فکر میکنین؟ چند گروه در کنار داعش در برابر طالبان میجنگن و آیا اینا فکر میکنین یک بیعت با داعش دارن و یا ای که متحدان کلیدی داعش به باور شما در افغانستان کیها هستند؟
ما فکر میکنم که در افغانستان فکر نی که وضاحت داره که از گذشته تا حال 22 گروه تروریستی در افغانستان فعال بوده و فعالیت هایشان از ذره من الشمس است. ما به این نظر هستم که تمام ازیا از نگاه داشتن مفکوره های افراطی دارای عین موقف و عین وضعیت از نگاه امنیتی هستند. شما میدانید که به نام سلفی، به نام دگه، به نام دیوبندی و به هر نامی که در پاکستان اینا تعلیم و تربیه شدن، یکی از جمله تعلیمات از یا همین انفجار و انتحار بوده که اینا همین خصوصیت را از پاکستان به افغانستان انتقال دادن. و قبلا هم شما خبر دارین که داعش به حیث یک گروپ مطرح استخباراتی پاکستان، نه اینکه با کشورهای دیگه عربی رابطه داشته باشه، از پاکستان اینها سوق اداره میشن، به افغانستان آورده میشن و بر علیه هر نظامی که مطابق اندیشه و یا مطابق منافع پاکستان نباشه اجرای عملیات میکنن. و همین اکنون کشورهای آسیای میانه و روسیه میگه که در شمال افغانستان 4500 نفر داعشی وجود داره و همراه از یا 6000 نفر دیگه که از ایغوری ها، تاجیکی ها و ازبکستانی ها هستن وجود دارن که تقریبا در فعالیت های مشترک با همدیگر دارای این موقف و این ایدئولوژی هستن. ایدئولوژی افراطیت در افغانستان باعث این شده که ما نتوانیم شاهد وضعیت امنیتی در آینده افغانستان باشیم و طالبان هم از همون مدرسه و از همون جای فارغ شدن که دگه ها فارغ شدن و در بین از این ها تفاهم های هم حتی وجود داره. بعضی مسائلی هم که در افغانستان بر علیه افراد خود از این ها انجام میشه
اکثرا تأثیر اختلافات ذات البینی خود طالبان هست. مثلا ولی سابق که در مزار شریف بود، ای از نفرای ملا ایبت الله است و در کابل سراج الدین حقانی ملا یعقوب و حنفی دارای ایدئولوژی متعادل به خاطر حکومت داری و ارتباط با کشورهایی که میخوان تعامل داشته باشن هستن. بنان همه افرادگراهایی که در افغانستان هست میخوان در افغانستان یک میدان تجربه برای استخبارات منطقه باشد.
تشکر میکنم. خب جناب پویا، حالا شما فکر میکنین که با نگرانی های آسیای میانه آیا یک هماهنگی میان از این کشورها و طالبان برای مبارزه با گروه داعش نیاز است، یا این که همسایه های شمالی افغانستان بیشتر بر روسیه اتکا میکنند؟
بله، طبعا روسیه یکی از کشورهای کلیدی در آسیای مرکزی بوده و شما می فهمید که به مناسبات دیرینه تاریخی و اجتماعی با اینا داشته. طبعا آسیای مرکزی در چوکات سازمانهای همکاری منطقوی و همکاری دستجمعی منطقوی اینا با هم در یک دتبانی با هم کار میکنن، برنامه ها را دارن به خاطر نوع تروریسم در منطقه و نگذاشتن دهشت افغان ها در داخل این کشورها. این البته برنامه های بسیار کلانه که اینا روی دست دارن سرش کار میکنن، اما شما میفهمید که پیگانه دریچه تشنج در منطقه افغانستان است متاسفانه با کشورهای آسیای مرکزی که این نگرانی های خود را نمیتونن که کتمان بکنن. کشورها به او خاطر در تلاش یک نوع تعامل با طالبا هستن، اما متاسفانه محدودیت هایی که امروز در رابطه با مناسبات امریکا طالبا با کشورهای منطقه وجود داره، نظر به ای که این ناشی میشه از سیاست داخلی خود طالبا، اینا برای موقع نمیتونن بدست بیارن که با اینا در یک تعامل درست مثل یک کشور یا یک نظام اینا در تعامل قرار بگیرن. این پروبلم حساسی است. بنابراین برای طالبا اگر واقعا آرزو دارن که با کشورهای منطقه در تبانی با کشورهای منطقه با پدیده‌های شوم تروریسم مبارزه بکنن، البته اگر چنین احتیاج به اینا باشه باید در قدم اول امو خواهشات جامعه منطقوی که خواهشات جامعه جهانی است، هم خواهشات جامعه افغانی است که بسیار با هم تطابق دارن، اون خواهشات باید اینا را ارزی زودتر برآورده بسازن تا یک کشورها بتونن در تعامل با اونا قرار بگیرن.
تشکر میکنم. و در عرض 3 روز 2 رویداد مرگبار در بلخ رخ داد. چقدر شورشیان مخالف طالبان به ویژه داعش زنگ خطر را برای آسیای میانه در آوردند؟ عارف سحر پاسخ میگوید.
آسیای مرکزی به صورت سنتی یکی از اون جغرافی های خیلی شکننده و در معرض خطر آسیای مرکزی متاسفانه که حکومت های نسبتا شکننده ای داره که اون مشروعیت اجتماعی لازمه نداره که بتونه امنیت دولت و ملت را از درون با نیروهای بومی حفظ کنه. و از طرف دیگه افغانستان به بزنگاه و به مرکز تجمع نیروهای شورشی و تروریستی خارجی و داخلی تبدیل شده و خودش میتونه که از اون وضعیت شکننده درونی در آسیای مرکزی استفاده کنه و اون پروژه مخاطر انداختن حکومت‌های آسیای مرکزی بیشتر کار کنن. اگر داعش وجود داشته باشد و احتمالاً که وجود داره در سمت شمال و حوزه نفوذشون با اون طرف گسترش پیدا میکنه، این میتونه زنگ خطر خیلی خیلی جدی برای آسیای مرکزی باشد، که ما این آسیای مرکزی یک بزنگاه خیلی خوبی برای رشد و توسعه بنیادگرای افراطی هم است.
جنرال سپ رادمنش، تا کدام حد فکر میکنین طالبان با نیرویی که ظاهرن کارکشته و آموزش دیده نظامی نیستند توانایی مبارزه با گروه داعش و سایر شورشیان مخالفشان را دارن؟ اونهایی که به گفته خودشان طالبان چه ادعا میکنند امنیت افغانستان را دارن برهم میزنند؟
خب بر علاوه ازی که پرسونل مهم است، تکنولوژی هم مهم است.
طالبا از تکنولوژی که بتوانند دشمن را تفکیک بکنند، تشخیص بکنند، برخوردار نیستند. و مهمی است که فعلا در رهبری طالبان هم یک سلسله اشتباهات مبنی بر این که شما خبر دارین به تاریخ 11 مارچ 2023 رهبر طالبان به مسئولین منابع بشری گفته بود که برای گسترش جنگ فرامرزی شما باید آماده باشین. او گفته که طالبان باید واسکتای زره خود را بپوشند و برای حاکم کردن شریعت در سراسر جهان آماده شوند. او همچنان گفت روز عزای طالبان را به دیگر نقاط جهان اعزام خواهد کرد. این به معنای چی است؟ این خود همو گپی هست که ما از طالبان شنیده بودیم و از داعش ما گله داریم. روی عظیم منظور هست که من فکر میکنم که طالبان ناراضی هستند و ناراضی های از یا به داعش پیوستند و در عین زمان بین رهبری طالبان هم نوع مسائل وجود داره که نمیتوانه در مبارزه علیه داعش فائق به خاطر عظیمی هست که اختلافات خودشان باعث میشه که 22 گروه تروریستی که در افغانستان هست نسبت به سابق فعالتر شوند و این فعالیت باعث این شود که از گفته ملا هیبت الله نشأت بگیره و یا ای که به اساس گفته از او اینها بتوانند اینطوری یک چیزی را برای خود پیش کنند که برو فعلا آماده هستند که به اساس همون هدایت رهبری طالبان به کشورهای آسیای میانه و دیگر کشورهای منطقه هم در از نگاه نظامی انبساط و اتصاب کنید. من فکر میکنم که طالبان نمیتوانن به گروه های متنوع تروریستی که در افغانستان هست، چون اینها در بین خود هم مشکلات دارند و فقر در افغانستان بیداد میکنه. 25 میلیون انسان در افغانستان زیر خط فقر است. اینا همه باعث این میشه که افراد ناراضی شوند و با نارضایتی به داعش بپیوندند، به گروه های دیگه تروریستی بپیوندند و طالبان در اینجا از نگاه تأمین امنیت معذور شوند.
جناب رادمنش، من میخواستم ایره بپرسم که توانایی مبارزه با گروه داعش را زمانی که شما میگین ندارند، حالا چطور میشه که ملا هیبت الله بگویه که افراد از اونا آماده شوند به خاطر جنگ و به خاطر دین در سایر کشورها؟ اونا امنیت خود را ظاهرا گرفته نمیتونن، امنیت دفتر والی خود را در یکی از آرامترین شهرهای افغانستان. حالا چگونه میشه که منتظر بود که اینا گویا در کشور دیگه کدام حمله را یا کدام تحرک را انجام خواهند داد؟
ایدئولوژی های افراطی عموما برای تثبیت موقعیت و همچنان تشخیص وضعیت خود کمتر متوجه هستند. فقط میگن که با واسکت این تاری در هر جایی که میتونی حمله بکن، که این حمله به مثبت می باشه و یا منفی. به معنای عزیز که اینها افراطی های هستند که با دیگه افراطی ها در افغانستان حتی رقابت می کنند و این رقابت از یا باعث این میشه که نه تروریسم در افغانستان از بین بره و نه وضعیت ثبات در افغانستان به وجود بیاید و در این زمان همراه با بعضی گروپ های از اینها که از هیبت الله منشأ می گیره با گروه های تروریستی یک جای شوند و بگویند که با ما اجازه داده شده که در مسائل فرامرزی جنگ را توضیح بتیم. و همین اکنون طالبای پاکستان هم با حمایت از ملا هیبت الله در پاکستان وضعیت را به همین گونه به وجود آوردن. اینها اقلا می توانند در کشورهای اطراف افغانستان وضعیت را طور رقم بزنند که در پاکستان رقم خورده. گروه های تروریستی هستند و این گروه های تروریستی فقط وظیفهشان همیست که وضعیت را خراب بکنند، نه اینکه جای را بگیرند، نه اینکه واقعا اسلام را در اونجا اشعاع بکنند، فقط از بین بردن ثبات و امنیت است.
تشکر میکنم. جناب پویا، در دورنما میشه گفت که شورشیان جدا شده از طالبان، تن روان آسیای میانه و سایر شورشیان یک نیروی بالقوه را در برابر طالبان و همسایه های شمالی افغانستان و کشورهای منطقه ایجاد میکنند، چونین یک راه برد را در نظر فکر میکنین دارن این گروه های شورشی؟
ببینیم تا جای معلوم قسمی که رئیس شورای امنیت روسیه آقای پاتروشف که چند قبل بیان کرد در حدود 20,000 نیروهای به حساب آماده باش در مناطق شمال افغانستان مستقر هستند که از طرف از سوریه و عراق اینا آمدن به این کشور به این مناطق و الان آمادگی از این میتونن داشته باشند که مسلح شوند و داخل کشورهای آسیای مرکزی شوند. اینا در آسیای مرکزی قسمی فامیل هایشان است، دوستایشان است که میتونن اونا را منسجم بسازن برای این که یک تشنج در آسیای مرکزی ایجاد بکنن. یکی از برنامه های کشورهای فرامنطقه است که در این قسمت ما نمیخوایم مشخص از کشورها نام بگیرم، اما به شنوندگان موازی هستن که کدام کشورها میتونه باشه در یعنی زینف هستن در رونق نمودن تشنج در منطقه و کدام کشورها در افغانستان میخواین که تأمین ثبات باشه. یگانه چیزی که من میتونم مشخص حالا بگم طبعا کشورهای منطقه در مجموع حتی به شمول پاکستان آرزو از این دارن که در افغانستان یک نوع استقرار سیاسی حاکم شود و بتانند که افغان در با افغانها در یک تعامل قرار بگیرن. به خاطر که
استقرار سیاسی یعنی کسی که تنها و تنها فرمان بردار اسلام آباد باشه، چونین یک استقرار سیاسی را پاکستان میخواه؟
نه خیر چونین تنها پاکستان و خواهشات پاکستان مطرح نیست. پاکستان تا جایی که میفهمین تا با امروز از طالبان حمایت میکردن، تا وقتی که اینا با قدرت آمدن و گرفتن کابل و تصاحب کردن. شما میدین شاهد هستین که خود فیض امین رئیس های پاکستان در حین تشکل حکومت موقت طالبان خود مستقیما سهم گرفت و وزارت های کلیدی را کوشش کرد که با کسانی بوده که وابستگی های دارن با رئیس های پاکستان. خب به ترتیب، اما امروز آیسته خود طالب ها قسمی که جنرال صاحب هم اشاره کردن به یک معذر برای خود طالب ها برای پاکستان تبدیل میشن، به خاطر که در اون مناسبات تنگاتنگ که گروه طالب های افغانی با تی تی پی دارن، این انکار ناپذیر است. اونا با رهبر طالب ها بیعت کردن و این که امروز گویا هیبت الله گرچه ما طالبا تا اندازه رد میکنن که چون این نگفته، اما تا این که گفته که آمادگی بگیرین برای از این که میتونین که شما فعالیتاتون برای مرسی بسازین، ما فکر میکنم که امو آمادگی هایش است که تی تی پی داره در فصل در بهار در قلمرو پاکستان. این یکی از مسائل بسیار مغلق است که مناسبات بین طالبان و پاکستان نمیتونه آدم در چند لحظه تشریح بکنه. این به تاریخ بسیار کلان ضرورت داره. خب به ترتیب ما امی هدف از صحبت ما این است که باید ما تفکیک کنیم کیها از این علاقه هستن در مسائل تشنج در افغانستان و کدام کشورها زینف هستند برای از این که در افغانستان تأمین شد یک صلح و ثبات. طبعا کشورهای منطقه چین، ایران، کشورهای آسیای مرکزی و روسیه بسیار زیاد نگرانی های خود ابراز کرده و دارن به خاطر از این که در پروژه های کلان منطقه‌ای که آرزو دارن افغانها و قلمرو افغانستان، جغرافیه افغانستان جز این پروژه های منطقه‌ای شه، بنابراین ضرورت عزیزه میبینن که یک کادر سیاسی در افغانستان حکم شه. اما متاسفانه چانس را که طالبان نمیتونن داشته باشن در این قسمت، این چانس میتونستن که در تعامل با کشورهای منطقه وقت قرار بگیرن که این خواهشات مشروعی که جامعه افغانی و جامعه جهانی و جامعه منطقوی دارن اونا رفع بکنن.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز. و طالبان بارها گفتن که به افغانستان امنیت آوردن، اما رویدادهای مرگبار فروکش نکرده. این چگونه مدل از امنیت است؟ عارف سحر پاسخ میگوید.
طالبان در این دوران یک سال و نیمی که برای افغانستان استقرار و قوام پیدا کردن نشان دادن که قادر به تامین امنیت نیست. دلیلش اینه که امنیت تنها توسط قوی سرکوب و قوی قهریه تامین نمیشه، بلکه امنیت بر اساس توافق، مشارکت عمومی و قراردادی که توسط نهادهای متفاوت و دلایل‌های متفاوت جامعه اتفاق میفته تامین میشه. از طرف دیگر طالبان یک گروه متجانس و یک دست نیست، بلکه ملغمه است یا ترکیبی از گروه های شورشی و تروریستی منطقه و بین المللی که هر کدامشان اجندای منحصر به فرد و مخصوص و ویژه خود دارند که بخش از این اجندا در داخل افغانستان قابل تطبیق و قابل پیگیری است و بعضی از این اجندا ها روخ بیرونی یعنی فرامرزی دارند. بنابراین این تضاد و تخاصم منافع و منابع این گروه های متفاوت در برابر هم قرار میده و از طرف دیگه که طالبان به جهات متفاوت شکننده، بنابراین قادر به تامین امنیت نیه. کشته شدن نیروهای خیلی ارشد طالبان به صورت خیلی پیچیده این نشان میده که طالبان تحت شرایط نمیتونه که تامین امنیت کنن، حتی برای مقامات ارشد خود این گروه چی برسه به این که بتونن جامعه را تامین امنیت کنن.
تشکر از عارف سحر، آگاه تروریسم بین المللی، محمد رادمنش، جنرال بازنشسته و سمیع الله پویا، آگاه امور سیاسی، که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با رادیو آزادی همراه بودن. اکنون ما در 24 ساعت با شما هستیم و ما را همراهی کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.